بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فلرزین جعل الله فرجه شریف. در ذیل این بحث که یکی از شرایط وجوب حجت الاسلام بلوغ است و عقل، حضرت امام اشاره کردند که بچه غیر ممیز رو احرام دار کردن، محرم کردن مستحبه از ناحیه ولیش، و بعد توضیح دادن راجع به کیفیت احرامش و اینکه ولی لازم نیست خودش محرم باشه. بعد این بحث مطرح شد که مقصود از ولی در این بحث چیست. حضرت امام نهایتا نظرشون همطوری که مرحوم سید صاحب عروه هم نظرشون این بود، این شد که ولی یعنی کسی که بچه تحت سرپرستی اوست. تو این بحث مقصود از ولی اینه، چه ولی شرعی یعنی پدر یا جد پدری باشه چه نباشه. و گفتیم نکتهش روایاته در مورد مادر. خب برخی روایات خاص بود، مثل اون داستان که فقامت الیه امرأتون و معها سبیون لها، که معنا بر این که این کلمه سبیون لها یعنی این بچه خودشه که ظاهرش همینه که این مادرشه. و اون روایت دیگه که فرمود مر امهو تلقا حمیده، که به مادرش بگو حمیده رو ببینه. بعد دنبالش هم داره که ببین کیفه تصنع و به سبیانها، اون حمیده با بچه هاش چه کار کرده که در مورد مادر به این روایات تمسک شد. در مورد اعم از مادر، یعنی هر کسی، هر ولیی، هر کسی که در واقع بچه تحت سرپرستی اوست، مرحوم سید به این روایت تمسک کردن، انظروا من کان معکم من السبیان، که فرمودن این عبارت اطلاق داره، من کان معکم من السبیان، اعم از این که بچه های خودشون باشه یا بچه های دیگران که الان تحت سرپرستی اونها قرار دارن. و دیروز توضیح دادیم که این فرمایش مرحوم سید که حضرت امام و مرحوم آقای خویی امثال اینها هم قبول کردن قابل قبوله، و مقصود از اون فلیصم عنه ولیه همون معناست، یعنی کسی که سرپرستی این بچه رو بر عهده داره. کی میگه؟ مثلا اگه یک کسی الان بچه خب برادرزادهش پیششه، برادرش رفته سفر خارج، این میخواد بره عمره، بچه رو میذاره ایران خودش میره، چون که بچه خودش نیست، بچه های خودش رو میبره، میبرن دیگه با خودش. یک نکته ای رو یکی از دوستان مطرح کرد، البته اون نکته درست نیست، ولیکن چون نکتهش مهمه اینجا اشاره کنم. ببینید، ممکنه کسی بگه حالا این فرمایش شما هم شاید ناظر به اینه که آقا این که من کانم اکم من السبیان بچه خودشون نباشه این نادره. خب چون نادره، پس اینجا مقصود از انظرو من کانم اکم من السبیان یعنی اون که بچه خودشون باشه، که اینا مثلا پدرش باشه یا نهایتا مادرش، بنابر این که تو اون روایت هم مادر پذیرفته شده که احرام بده. خوب دقت کنید، این که این بگیم نادره، اولا نادر نیست، این که حالا کسی بچه ای رو که تحت سرپرستیشه مثل بچه خودش داره بزرگش میکنه ببره حج، این چیز نادری نیست. ثانیاً ندرت یک مصداق مانع از تمسک به اطلاق نمیشه. من کان معکم من السبیان، ادعای مرحوم سید یا مثلا مرحوم خویی یا حضرت امام رضوان الله علیهم این استش که عبارت من کان معکم مطلقه، کسی که با شماست من السبیان، ولو اینکه بچه غیر پیش کسی باشه نادر باشه، اطلاق شامل فرد نادر میشه، بلکه اطلاق شامل فردی که در زمان نص اصلا مصداق نداشته هم میشه. اگر غیر از این بود که ما نمیتونستیم به اطلاقات تمسک کنیم برای چیزهای جدید، چون اینا در زمان نص اصلا نبوده. مثلا ما امروز به اوفو بالعقود تمسک میکنیم برای قراردادهایی که اصلا در زمان نص نبوده. وجود مصداق در زمان نص شرط نیست. علتش هم اینه که وقتی اطلاق ما توضیح میدیم تو اصول میگیم معنای اطلاق اینه که اون چه که از نظر شارع موضوع حکم اخذ شده این مقداره، و این مقدار تو هر چیزی که محقق باشه ولو در زمان نص اصلا مصداق نداشته باشه این حکم برش ثابته. اینجا هم مقداری که در عبارت حضرت اخذ شده من کان معکم من السبیان، اون کسانی از بچه ها که با شما هستن، حالا این میخواد بچه خودتون باشه یا بچه دیگری باشه که الان با شماست. من کان معکم من السبیان، حالا میخواد این مصداقش که بچه دیگری باشه نادر باشه یا نباشه، میخواد این مصداقش اصلا در زمان نص وجود داشته باشه یا نداشته باشه، اینا هیچ اثری در اطلاق نداره. فرد نادر خارج از اطلاق نیست، مگر اینکه شما ثابت کنید که عبارت منصرف به غیر نادره، اون بحث دیگه است. اگر انصراف باشه انصراف مانع است اطلاقه، مادامی که انصراف ثابت نشده یعنی انصراف مانع از اطلاق، اطلاق قابل تمسکه ولو اون فرد اصلا در زمان نص وجود نداشته باشه. و به همین دلیل حالا من این جمله رو تو اصول زیاد تکرار میکنم که البته بحث اطلاق از بحث‌های مشکل اصولی است و تصور از اطلاق حتی برای اصولی‌های بزرگی مثل مرحوم آقای خویی با مشکل مواجهه. یعنی تصوری که ایشون از اطلاق داره، ما در بحث اصول این تصور رو رد میکنیم. اطلاق یه بحث مشکلی است، اما اطلاق که در واقع تمسک به سکوت متکلم هست به منزله خون هست برای اجتهاد. یعنی اگر اطلاق رو از مجتهد بگیرید اجتهاد عملا میمیره، چون اون چه که در روایات بیان شده در مقابل اون چه که بیان نشده بخش کوچکیست. یک خصوصیت رو در روایت بیان کرده، هزاران خصوصیت در روایت بیان نشده. این که ما از طریق اطلاق استفاده می کنیم هیچ یک از اون خصوصیات دخیل نیست، اگر این نبود نمی تونستیم به این راحتی نسبت به اونها قضاوتی داشته باشیم. که حالا این بحث خودش در جای در این بحث جاش در اصوله که بالاخره اطلاق چیه. بالاخره اونجا توضیح میدیم که اطلاق این است که متکلم یک قید یا بعضی از قیود رو ملاحظه نکنه و حتی ملاحظه نکردن رو هم ملاحظه نکنه. به این ما میگیم اطلاق. به همین دلیل هم ما میتونیم از نگفته های متکلم استفاده کنیم که اراده نکرده است. اینجا نگفته است که این من کان معکم من السبیان حتما باید بچه خودتون باشه، حتما باید شما ولایت شرعی داشته باشید. چون نگفته میگیم پس اراده نکرده، چون اراده نکرده پس شرط نیست که حتما ولایت شرعی داشته باشه. معنای اطلاق اینه. مشروع یعنی این که بالاخره پدر نه اینو نمیگیره، نه اینو نمیگیره، ولی مثلا عموش داره بزرگش میکنه ولایت شرعی نداره. عمو بچه ای پدرش مرده بی سرپرسته، عمو ثروتمند بچه رو داره بزرگ میکنه. ولی خب تبرعن، تبرعن یعنی چی؟ از پول خود بچه هزینه میکنه برای نگهداریش، ولی بعد پدره به عموه نگهش میداره.
تصرف در اموال رو ایشون مجاز انجام بده
یا تصرف، یعنی به این مقدار که بچه برای خود بچه در هزینه های بچه تصرف کنه، بله این مجازه.
ولو اینکه نه حاکم اذن داشته باشه، بله
بله،
یعنی به عنوان عضو مؤمن این کار رو انجام بده،
یعنی تصرف در محدوده ای که لابد منها، نه خارج از اونها، اون مقدار رو دیگه نمیتونه تصرف کنه، که حالا الان اشاره میکنیم که تصرف در خارج از اون دایره‌ای که لابد منه نمیتونه بکنه. ولی این آدمی که الان بچه تحت سرپرستی اوست، ولو ولی شرعی نیست به معنای اینکه شرع به او ولایت داده باشه، و وکیل از ناحیه ولی شرعی هم نیست، و وصی از ناحیه ولی شرعی هم نیست، این آدم ولی الان متکفل امر این بچه است، این آدم میتونه این بچه رو احرام بده. حالا بالاخره روایات دیگه هم هست که همشون همین مضمون، دیروز اشاره کردم که مثلا این روایت که قلت لعبی عبدالله علیه السلام انمعی سبیتن سغارا، بچه های کوچک هست، و انا اخاف علیهم البرد فمن عینه یحرمون، حضرت فرمود ائت بهم الارج، که گفتیم ارج منطقه است بین مکه مدینه، حضرت فرمود بیایید اونجا که نزدیکتر به مکه تا نسبت به مسجد شجره، که میفرماد اونجا این کار رو انجام بده. خب این تعبیر که انمعی سبیتن سغارا، باز اینم اطلاق داره، بچه خودش باشه یا بچه دیگران که پیش اینن نگهداری داره میکنه این از اونها. حضرت هم بدون این که بپرسن حالا بچه خودته، تو ولایت داری نداری، شرعن میتونی این کار بکنی، اون حکم رو بیان میکنه. بنابراین به نظر میرسه اون فرمایش مرحوم سید که حضرت امام رضوان الله علیه همون رو پذیرفتن درست. اما مسئله چهار که جلسه گذشته لابلای بحث اشاره کردم، حضرت امام میفرماین النفقت زائده علا نفقت الحذر علا الولی لا من مال السبی، یعنی اگر هزینه اضافه داره این سفر نسبت به موندن این بچه توی شهر خودش، اون هزینه های اضافه رو باید ولی بپردازه. یعنی مثلا اگه این بچه دیروز عرض کردم تو شهر خودش مایی مثلا 50,000 تومان هزینه خورد و خوراک و پوشاک و همه چیزشه، اما اگه بخوان ببرنش حج مثلا میشه مایی 80,000 تومان، اون 30,000 تومان اضافه رو باید ولی بپردازه. الا اذا کان حفظه، یعنی حفظ این بچه، موقوفا علی السفر به، متوقف بر سفر به این بچه باشه. یعنی الان اگر بچه رو بخوان بذارن نبرن سفر، این بچه میمیره، مریض میشه، صدمه میبینه. اینجا امام میفرماین هزینه ها از مال بچه میتونن بردارن، چون در واقع این لابد منه، باید برای حفظش این هزینه ها انجام بشه. فمعونت و اصل سفر حین اذن علی الطفل، معونه اصل سفر بر طفل ایشون میفرمان، یعنی بالاخره این بچه باید میامده این سفر رو. حالا اگر این بخواد حج انجام بده، یه هزینه اضافه باز براش پیدا میشه. یعنی مثلا این بچه اگه تو خونهشون بود 50,000 تومان در ماه مثلا خرجش بود، حالا که سفر 80,000 تومانه، ولی چون حفظ این بچه متوقف بر سفر بوده، اون 80,000 تومان میتونن از مال بچه بردارن. چون میخواد حاجی بشه و حج انجام بده، مثلا 20,000 تومان دیگه هم اضافه میشه، میشه 100,000 تومان. امام میفرمان این معونه حج بر عهده ولیه، چون دیگه فرض این است که این حفظ بچه متوقفه بر حج نیست، کافیه بچه رو با خودشون ببرن مکه مدینه، دیگه لازم نیست که محرمش کنن. حالا که محرم میشه، یه هزینه اضافه پیدا میکنه، چون هزینه اضافه پیدا میکنه، این دیگه بر عهده ولیه، این دیگه بر عهده طفل نیست. جزء هزینه سفر دیگه، بر عهده ولیه. حذر به چه معناست؟ مقابل سفر دیگه. حذر مقابل سفر دیگه. هزینه نقل و انتقالم بر عهده ولیه دیگه. مگر اینکه از اون مواردی باشه که حفظ بچه متوقف بر سفر باشه. مسئله بعدی حضرت امام میفرمایند النفقت و زا، ببخشید این مسئله بعدی نیست، این مسئله عربه است. عربه هم همین مسئله رو که امام فرمودن دارن. میفرمان النفقت و زائده علا نفقت الحذر علا الولی لا من مال السبی الا اذا کان حفظه موقوفن علا السفر به او یکون السفر مصلحت الله. ایشون این هم اضافه میکنه. امام فقط قسمت اول رو مطرح میکنه که حفظش متوقف بر سفر باشه. اما مرحوم سید میفهمان نه، لازم نیست حتما حفظ بچه متوقف بر سفر باشه. مثلا سفر یه مصلحتی برای بچه داشته باشه، یه اثر مثبتی برای بچه داشته باشه، یه مصلحتی، یه منفعتی برای بچه داشته باشه، این کافیه برای اینکه هزینه های سفر بیاد روی مال سبی، که معیار مثلا هزینه های سبی این استش که در واقع مصلحتی در اونها برای سبی باشه. بله. مسئله پنجم، حضرت امام میفرمایند الهدی علی الولی. حالا این بچه رو محرم کرده، گفتیم اگر سفر زائد بر حذر هزینه داره باید ولی بپردازه، مگر اینکه حفظ بچه متوقف بر سفر باشه یا برای بچه مصلحتی داشته باشه. بعد گفتیم که حتی اگر سفر مثلا براش لازم باشه، حفظش متوقف بر این باشه، هزینه های حجش بر عهده ولیه. یکی از اونها که روایات داره به صورت خاص ذکر شده بحث هدیه، قربانی. خب این بچه محرم نشه که قربانی نیاز نداره، هزینه قربانی بر عهده ولیه، از مال بچه نمیتونه برای قربانی مصرف کنه. و کذا کفارت و سید، اگه این بچه سیدی انجام بده کفاره داره، کفارش هم باز بر عهده ولیه. بعد امام میفرمان و کذا سائر الکفارات علی الاحوط. این قسمت علی این علی الاحوط مال فقط کذا سائر الکفارات ها. میفرمایند اگر این بچه کار دیگری انجام بده که اونم کفاره داره، یعنی در حالت احرام اگر محرم انجام بده کفاره باید بده، این بچه انجام بده کفاره باید بده، اونم بر عهده ولیه. در واقع این مسئله پنج سه تا مسئله است: یک، هزینه قربانی از پول ولیه، دو، کفاره سید رو باید ولی بپردازه که نسبت به این دوتا حضرت امام فتوا دادن، سه، اگر کار دیگری کرد بچه که کفاره داره، اون کفاره بر عهده ولیه، که این رو امام احتیاط واجب کردن. این علل احوط چون مسبوق به یک فتوایی نیست یا بعدش فتوایی نیامده احتیاط واجبه. اما قسمت اول فرمایششون که هدی بر عهده ولیه، خب این روایات شو عملا خوندیم، حالا فقط اشاره میکنیم. مثلا روایت صحیحه اسحاق بن عمار که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قلمان لنا دخلوا معنا مکه به عمره و خرجوا معنا الى عرفات به غیر احرام، میگه بچه ها با ما بودن، پسر بچه های با ما بودن، اینا مکه که وارد شدن با عمره آمدن، اما برای عرفات دیگه محرم به احرام حج نشدن. حضرت فرمودن قل لهم یغتسلون ثم یحرمون، بهشون بگید غسل کنند و محرم بشن، وذبحوا عنهم کما تذبحون عن انفسکم، قربانی کنید از جانب اونها همونطوری که از جانب خودتون قربانی میکنید. وذبحوا یعنی شماها، بزرگترا، اولیا، شما اذبحوا عنهم از جانب این بچه ها کما تذبحون عن انفسکم. چی؟ چی متوجه نشدم؟ قلمان یعنی پسر بچه، اعم از ممیز و غیر ممیز. چیه؟ ممیز بفرد نداره حالا به ممیز، شما خیلی ناراحت نشون، ولی قلمان یعنی پسر بچه. حالا معمولا به بچه هایی که یکی بزرگترن میگن غلام، ولی که این معناش این نیست که ضرورتاً ممیز در امر حجه. این معناش این نیست. قبلا گفتم ممیزی که در حج مطرحه ممیز در امر حجه ها، نه ممیز یعنی بچه ای که مثلا یه بچه 5 ساله است الان سر 100 نفر رو توی بازار کلا میذاره، خیلی هم ممیزه در حق بازی، ولی حج سرش نمیشه، هیچی نمیفهمه، نیت و این حرفا نمیفهمه. کلا گذاشتن خوب بلده، دروغ گفتن از بچگی بهش یاد دادن خیلی خوب بلده، سر طلبه ها به خصوص خوب بلده کلا بذاره. این ممیزه تو امر خرید و فروش، ولی ممیزه در امر حج نیست، ممیزه در امر حج باید باشه. بنابراین حالا کلمه قلمان فقط نشون میده که از نظر سنی مثلا یه 4-5 سالی 5-6 سالی 7-8 سالی داره، اینطوری بچه یه ماه 2 ماهه معمولا بهش قلمان و غلام گفته نمیشه، بچه یه ساله مثلا بهش نمیگن غلام مثلا، باید به این مقدار فقط سن نشه. ولی اینکه حالا این ممیز باشه در امر حج نه، اطلاق داره چه ممیز در امر حج باشه چه نباشه. قبلی یعنی کدام؟ با همین بله. از همین که اذبحوا عنهم حالا این که فقط اذبحوا عنهم بله، این در نمیاد از یعنی حضرت اینو تصریح نکردن، ولی این تعبیر که اذبحوا عنهم کما تذبحون عن انفسکم، شما میخوای بگی فقط به فعل ذبح توجه داره، میخواد بگه عمل قربانی کردن شما انجام بدید ولو از پول اونا، ظاهرش این نیست. اذبحوا عنهم یعنی از جانب اونها شما قربانی کنید، امر به ذبح، نه اینکه از پول اونا بردارید شما فقط فعل قربانی کردن انجام بدید. خب اون که آدم بزرگم اگه بلد نباشه فعلش انجام بده، یکی دیگه باید براش انجام بده، اون که چیز خاصی نیست که، معلومه دیگه. شما مگه نمیتونی قربانی کنی، یکی دیگه باید برای شما قربانی کنی دیگه. اون که بله، اون بله، این که حضرت میفرماد اذبحوا عنهم کما تذبحون عن انفسکم، یعنی ظاهرش اینه، نه اینکه حالا یعنی به این معنی که غیر از این محاله، نه، ممکنه مقصود این باشه که اذبحوا عنهم یعنی از مال اونها بگیرید برای ذبح، اما ظاهر اذبحوا عنهم کما تذبحون عن انفسکم اینه که همونطوری که برای خودتون ذبح میکنید برای اینا هم ذبح کنید، یعنی همونطوری که با قربانی میگیرید برای خودتون ذبح میکنید از مال خودتون، برای اینا هم بگیرید و قربانی کنید از مال خودتون. کیفیت ذبح یعنی چی؟ نه این که به این کار نداره، این که به این کار نداره که به شرایط ذبح کار نداره، که اینجا بحث سر این نیست که چه شرایطی باید داشته باشه ذبح تا ذبیحه حلال بشه، مگه اونجا بحث سر خوردن گوشت اونه، گوشت ذبیحه است که حالا حضرت جواب بده که حالا همون شرایطی که در ذبح رعایت میکنید رو به قبله و با بسم الله و اینا، همونا رو اینجا رعایت می‌کنید. به این کار نداره حضرت، حضرت میخواد بگه همونطوری که برای خودتون قربانی میکنید، ببین کما تذبحون لانفسکم، همونطور اذبحوا عنهم از جانب اونام قربانی کنی، ظاهرش اینه، یعنی همونطوری که خودتون واجبه برای خودتون قربانی کنید، واجبه برای اینا قربانی کنی. به این معناش میشه. خب اگر اینطور هم باشه، حالا روایت دیگه داریم که میشه گفت ازش استفاده میشه که این معناست. ببینید البته قاعده هم همین اقتضا رو میکنه، من عرض کردم این بحثش نیاز به روایت خاصم نداره، چون هزینه زائد بر معونه حضره و قطعاً ضرورت نداره بچه رو محرم کنن، بنابراین قطعاً باید از هزینه جیب ولی باشه، این چیزا نیاز به روایت نداره. ولی در این حال این روایات رو صاحب وسائل رضوان الله علیه آورده، فقهاان بهش تمسک کردن، درستم هست که وقتی این تعبیر رو حضرت میفرماد که یغتسلون، اونها غسل میکنن، و ثم یحرمون، اونا محرم میشن، و ذبحوا عنهم یعنی شما ذبح کنید، یعنی ذبحش بر عهده شماست، ذبحش بر عهده شماست، نه اینکه عمل ذبح بر عهده شماست، عمل ذبح که حالا هر کسی نمیتونه انجام بده، باید بالاخره یکی دیگه براش انجام بده. یعنی اصل ذبح کردن بر عهده شماست، یعنی هزینه‌اش بر عهده شماست، یعنی قربانی بر عهده شماست. نه عرفات که خارج از حرمه. بله، یعنی باید به یغتسلون و یحرمون، یعنی باید برگردن به حرم اونجا غسل کنن و محرم بشن. خب اون حالا دیگه جای دیگه گفته شده، تو عرفات خارج از حرم نمیشه محرم شد. نه اونم یه بحث دیگه است، گفتن اونجا قربانی بر عهده مالکشه، اونی که اونجا آوردن گفتن قلمان به معنای اگر ما مملوک باشه یعنی عبید باشه، بعد گفتن این اذبحوا عنهم کما تذبحون عن انفسکم، یعنی بر از مال خودتون باید قربانی کنید. بله، چون غلام به معنای عبد کمتر به کار میره. نه غلام به معنای عبد کمتر به کار میره، غلام به معنای پسر بچه به کار میره. حتی این که به عبید میگفتن غلام، به معنی پسر بچه میگفتن، نه به جنبه رقیتش، چون غلام به معنای رق نیست. حالا تو فارسی میگیم غلام به یعنی برده، مثلا بنده، این تو تعبیر فارسیه، ولی تو زبان عربی غلام به معنای پسر بچه است. و به این که میگفتن غلام، به این به اصطلاح عبید، به این برده ها، یعنی مثلا مثل به فارسی مثل که بگی پسر بچه بیا، بچه جون بیا، نه این که این لفظ بچه وضع شده برای این، استعمال میشده برای عبید، به معنای ولی پسر بچه است، نه به معنای عبید. این معنای غلامی نیست اصلا. مثل لفظ گارسون، گارسون تو لغت فرانسه یعنی پسر بچه. این که به خدمتکار رستوران ها میگن گارسون، چون فرانسویه میگه بچه بیا، اینجوری یعنی گارسون به این معنا، پسر بچه بیا. بعد ما این لفظ چون زیاد به کار رفته، مثلا حالا ما تو فارسی چون از فرانسه گرفتن، این لغت فرانسویه دیگه، به مثلا خدمتکار چیز میگن گارسون. این معنای لغویش که خدمتکار نیست، معنای لغویش پسر بچه است. غلام هم همینطوره، معنای لغویش پسر بچه است. اونا میگفتن غلام بیا، بعد فارسا مثلا اینجوری برداشت کردن که این غلام به این عبید میگن، بعد تو فارسی شده غلام به معنای عبد، ولی تو عربی نه، اصل معناش این نیست. به کار میرفته البته، اینو من قبول دارم، کلمه غلام برای عبید به کار میرفته، نه اینکه به معنای عبید باشه، به کار میرفته. ولی این کلمه قلمان که داره، ظاهرا مقصود ازش همون پسر بچه هاست، نه مقصود عبید. کلو ترس کردم، اونایی هم که حالا گفتن قلمان به معنای عبید، همین روایت رو بهش تمسک کردن، گفتن هزینه زب بر عهده مالکه، یعنی باز اونام همین تمسک رو کردن. حالا فقط در این که این پدره، یعنی حالا ولیه نه پدر، ولیه یا مالک فقط فرق میکنه. بالاخره روایت دیگه صحیحه زراره است که قبلا چندین بار به مناسبت ها خوندیم، که اذا حجر رجل بابنهی و هو صغیر فانه یامره ان یلبی و یفرض الحج فان لم یحسن ان یلبی لب عنه و یطاف به و یصلی عنه. قلت لیس لهم ما یذبحون، قال یذبح عن الصغار و یصوم الکبار. این تعبیر که یذبح عن الصغار و یصوم الکبار، ظاهرش اینه که از ناحیه بچه ها ذبح میکنن و خود بزرگترها روزه میگیرن، یعنی وظیفه ذبح هم وظیفه مالی هم وظیفه عملیش، این که متصدی بشن بر عهده بزرگتراست. بچه ها که نمیفهمه، این بچه ای که اینجا مطرحه و هو صغیر، این بچه که اصلا نمیفهمه قربانی، نمیفهمه اینا، نمیفهمه، این بر عهده پدره، بر ولیه. حالا کلمه پدر درسته، بر عهده ولیه، ولی به همون معنایی که حالا میپذیریم. اگر گفتیم فقط پدر و جد پدری، فقط پدر و جد پدری. اگر گفتیم شامل مادر میشه، شامل مادر میشه. اگر گفتیم هر کسی که متکفل شده امر بچه رو، هر کسی که متکفل شده امر بچه رو. عرض کردم اصل این که هزینه قربانی بر عهده بچه نیست، این علل قاعده است، نیاز به روایت هم نداره، ولی در عین حال یوز به حوان صغار ظاهرش اینه که این وظیفه وظیفه بزرگتر است، وظیفه اون ولیه، وظیفه بچه نیست. بله، و این روایات رو دقت کنید که مثلا حضرت می فرماد من لا یجد منهم هدیان فلیصم عنه ولیه، این معلوم میشه که وظیفه هدی بر عهده ولیه، که اگر هدی پیدا نشد کسی که باید روزه بگیره باز ولیه، و الا اگر وظیفه هدی مستقیما بر عهده بچه بود، وقتی هدی پیدا نمیشد روزه میافتاد بر عهده بچه، به فرض بچه نمیتونست روزه بگیره ساقط میشد، یه به ولی ربطی نداشت. چرا نه ببینید آخه مال حج، اون مال خود اعمال حجه، مگه ما مثلا میگیم تو ماه رمضان بچه نمیتونه روزه بگیره باباش باید براش روزه بگیره، اون که نمیگه کسی که بله، این خب اگر کسی نمیتونه روزه بگیره ساقط میشه، این بچه هم اگه نمیتونه روزه بگیره ساقط میشه، ولی اینجا که فرمود فلیصم عنه ولیه، معلوم میشه که از اول اصلا مسئله هدی بر عهده ولی بوده که اگر هدی پیدا نشد باید ولیش بگیری، و الا اگر هد بر عهده بچه بود مثل بزرگتری که هد بر عهدهشه، نوبتی میرسه به، اگر نمیتونه هدی انجام بده نوبت میرسه به روزه، اگر نمیتونه روزه بگیره چی میشه؟ ساقط میشه دیگه، یکی دیگه که قرار نیست چش روزه بگیره که، و بچه هم نمیتونه بگیره، میگیم ساقط میشه. و باز دوباره همین مضمون که یصوم عن السبی ولیه اذا لم یجد له هدیا، که این تو روایت دیگه که صاحب وسایل اینا رو توی یه باب جمع کرده، تعبیرش اینه ان المولا اذا حج بالسبی لزمه از ذبح عنه ان لم یکن له هدیا و مع العجز از صوم عنه، که وقتی بچه رو حج میده باید از ناحیه او ذبح بکنه، اگر عاجز شد باید روزه بگیره، یعنی نمیتونه. بله نه، یعنی لهو یعنی للمولا، هدیون برای این بچه ها، یعنی لم یکن للسبیه هدیون، نه این خب خلاف اون میشه. بله این فرمایشش اگر ظاهرش هم همینه درسته. بعد البته تعبیر صاحب وسائل یه کمی تعبیر عجیبیه، تعبیر داره ان المولا، در حالی که اینجا تعبیر مولا نباید باشه، حالا شاید اشتباهه، نمیدونم، نسخه های دیگر وسائل من نگاه نکردم، اینو نسخه های دیگر نگاه کنید، شاید این ولی باشه، چون اینجا مولا تعبیر مناسبی نیست، ما برای بچه کلمه مولا رو به کار نمیبریم، کلمه ولی رو به کار میبریم، مولا برای عبد به کار میره، در حالی که اینجا مورد نظر عبد نیست، اذا حج به سبی، شاید این اشتباه باشه، ان الولی اذا حج به سبی، این ظاهرن باید این باشه، لزمه از ذبح عن، این ان لم یکن له هدیون خلاف اون فتوا میشه و این خلاف فتوای مشهور میشه. من نمیدونم این عبارت عنوان باب، من احتمال میدم اشتباه داشته باشه، اصلا عبارت این نیست، نمیدونم اینو، این عبارت رو اجازه بدید من نگاه کنم نسخه های دیگر وسائل رو، حالا عبارت صاحب وسائل که حجت نیست برای ما، ولی اگر این فتوای صاحب وسائل باشه که بچه باید خودش قربانی رو بده و اگر نداشت بر ولیش لازمه، این خلاف فتوای مشهور میشه، ولی احتمال زیاد من میدم این عبارت اشتباه باشه، حالا من باید نسخه وسائل رو ببینم، چون ان المولا هم به این عبارت نمیخوره، حالا اینو باید ببینیم، ولی خلاف مشهور میشه، چون عرض کردم قاعده اقتضا میکنه که به اصطلاح قربانی از پول ولی باشه، چون که زائد بر معونه حضره و قطعا هم ضرورت نداره که بچه رو مثلا محرم بکنن.
روایت هم
چی؟ کار نداریم. اون که حالا ما چه قول صاحب وسائل برامون حجت نیست، مگر اینکه شما مقلد صاحب وسائل باشی. ما به صاحب وسائل و برداشت صاحب وسائل کار نداریم، که صاحب وسائل چی برداشت کرده اون حجت برای خودش و مقلدینش. و اگر این باشه که حالا ظاهر عبارت ایشونه ان لم یکن له یعنی للسبی هدیون، که ظاهرش اینه از پول سبی باید ذب باشه، اگر نداشت نوبت میرسه به ولی، این خلاف مشهور میشه، این خلاف قاعده میشه. کدوم انهو؟ چه کمکی؟ از چه جهت؟ نه آخه ان لم یکن له هدیون، اگر این ان لم یکن له هدیون نبود فرمایش شما درسته، همونو فهمیده میشد، ولی ان لم یکن له هدیون ظاهرش اینه که یعنی ان لم یکن لسبیه هدیون. کدوم من هم؟ آها، قال و من لا یجد من هم هدیان فلیسم انه ولیو، این یعنی براشون قربانی گیر نیامد، همونی که تو اون روایات داشتیم ها، که گفت عزت الازاهی، اون مقصود اینه ها، نه این که از مال خودشون باید باشه، این معناشی نیست ها. شاید هم صاحب وسائل هم همونو میگه ان لم یکن له هدیون، که اگر این باشه بر قاعده است، بر طبق قاعده است، یعنی اگه گوسفند براشون گیر نمیاد این مقصود این باشه، اگر این باشه درسته، ولی آخه با عبارت جور در نمیاد، چون که اگر اینجوری میفرمود ان لم یکن له هدیون یسوم عنه، درست بود، یعنی اگر قربانی برای بچه‌ها گیر نمیاد اون موقع از جانب او روزه میگیره، اما این ان لم یکن له هدیون ظاهرش اینه که مال قبلشه، یعنی لزمه از ذبح ان لم یکن له هدیون، روایت نمیگه ها، روایت میفرماد من لا یجد منهم هدیان فلیصم عنه ولیو، نمیگه فلیذبح عنه ولیو، این غیر از اونها، شما اشتباه نکنید. بحث سر اینه که قربانی کی باید انجام بده، حرف اینه که قربانی رو باید ولی انجام بده، خب اگر قربانی گیر نیامد روزه بر عهده ولیه، روایت اینو داره میگه من لا یجد من السبیان هدیان فلیصم عنه ولیه، ولی عبارت صاحب وسائل این نیستا، میگه اذا حج بالسبی لزمه از ذبح عنه یعنی عن السبی ان لم یکن للسبیه هدیون، روایت که نگفته که ان لم یکن للسبیه هدیون فعل الولی از ذبح عنه، داره فعل الولی از صوم و ان، اینو که ما قبول داریم. حالا اجازه بدید ما این بگه تصحیحات قیاسی رو بذاریم کنار، عبارت وسائل رو ببینیم نسخه های دیگه چیزی داره یا نه، چون احتمال زیاد من میدم این عبارت یه اشتباهی، یه سقطی، یه خطایی تو شده، حالا من اینو بعد نگاه کنم باید ببینیم چی، ولی اینطوری خلاف مشهوره دیگه. مع العجز عن الذبح، عطف به قبلشه دیگه، عبارت اینجوریش که معناش درسته، چرا دیگه میگه اگر بچه ها ذبح، عبارت معناش اینه، میگه اگر بچه ها قربانی ندارن باید ولی قربانی رو انجام بده و اگر عاجز از قربانی روزه بگیره، درست میشه دیگه، عبارتش که مشکل نداره، فقط خلاف مشهور و قواعده، ولی عبارت که اشکال نداره از نظر عبارتی و با روایتش هم جور در نمیاد، روایت این نیستا. ببینید این روایت هم باز میفرماد یسوم و عن السبی ولیه اذا لم یجد له هدیان، نداره یذبح عنه ولیه اذا لم یجد له هدیان، اینو توجه داشته باشید. باز این روایت قبلا خوندیم حججنا سنتن و معنا سبیان فعزت العزاهی فعصبنا شاتن بعد شات فذبحنا لانفسنا و ترکنا سبیاننا، بعد میگه بکیر رفت خدمت امام صادق و سأله فقال انما کان ینبغی ان تذبحوا عن السبیان و تصوموا انتم عن انفسکم فاذا لم تفعلوا فلیصم عن کل سبی منکم ولیه، درس کردم توضیحشو، که همینی که میفرماد شما باید روزه بگیرید، همین که میفرماد تذبح و عن السبیان، همه اینا ظهور داره در این که مسئله حد بر عهده ولیه. این قسمت اول در واقع فرمایش حضرت امام، که حالا روایت دیگه هم همین مضمونه، حالا تو اون بابو نگاه کنید. قسمت دوم بحث کفاره سیده که انشالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.